زائره هیدرم، ذاکره هیدرم، دست الله الصمد، دست علی، حب زهرای نبی هست علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یعطی حقه المجتهدون و الصلاة و السلام على نبینا و آله المعصومین و لعنت الدائمه على اعدائهم الظالمین. ترجمه نهج البلاغه بیش از ما خیلی توفیق این کار رو داشتند. ما قبل از اینکه این کار رو شروع کنیم، ترجمه هایی که پیش از ما منتشر شده بودند دیدیم. پیش از اینکه به این ترجمه پرداخته بشه، لازم است در رابطه با خود نهج البلاغه ولو اینکه گذرا کتاب آلود سخنی داشته باشیم. نهج البلاغه کتابی است که در میان کتابشناسان، سخنشناسان، سخنسنجان تحت عنوان اخ القرآن شناخته می شود، برادر قرآن. و ما این کتاب را باب و مدینت علم نبی می شناسیم، بنا به اون حدیثی که پیامبر در حق مولا علی علیه السلام فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها. این کتاب نهج البلاغه هم باب القرآنه، هم اخو القرآنه هم باب القرآن. یعنی اگه کسی می خواهد قرآن و حرفهای دیگر پیامبر رو درست بفهمه، باید با نهج البلاغه هم انس داشته باشه. نهج البلاغه بهترین تفسیر قرآنه، حجاب از رخ قرآن بر می دارد. در رابطه با نهج البلاغه، زبان ما قاصره، هر چه بگوییم چم گفته ایم. گفتند کلام و علیین کلام علی و ما قاله المرتضا مرتضا. اما این ترجمه، ما قبل از این چه شروع به ترجمه بکنیم، همونطور که عرض کردم رفتیم ترجمه های چه پیش از ما بودن دیدیم. در مشهد الرضا در خراسان، مشهد الرضا کتابخانه تخصصی امام علی علیه السلام رو داریم. رفتیم اونجا، 50 و چند تا ترجمه از نهج البلاغه چه بود، همه ی ترجمه هایی که از نهج البلاغه منتشر شده اونجا جلد آوردن. یه هفته اونجا همه این ترجمه ها را دیدیم، مقایسه کردیم. از میان این 50 و چند ترجمه 14 تا را جدی تر دیدیم. این 14 تا را برگزیدیم، اومدیم اینا را بیشتر کاویدیم و متاسفانه به یه اشکال مهمی که در همه این ترجمه ها قریب به اتفاقشون، حالا نجیم همشون، دیدیم این بود که مترجمین اومدند از هدف سید رضی شریف رضی، جردآورنده نهج البلاغه سید رضی رضوان الله تعالی علیه، غفلت کردند، از هدف ایشون غافل موندند. هدف سید رضی از جردآوری نهج البلاغه این بوده است که از سخنان مولا علی علیه السلام اون فقراتی و اون بخشهایی را که بسیار فصیح و بلیغند اونا را جرد آورد. رفته از میان خطبه یا نامه های مولا علی علیه السلام اون قسمت هایی را که در اوج بلاغت دیده اونا را آورده. لذا اسم کتاب رش را هم گذاشته نهج البلاغه، شاهراه رسا و زیبا سخن گفتن. بسیاری از مترجمین از این غفلت کردند. بلاغت خودش یه هنریه، یه علمیه، صنایع خودشو داره، صنایع لفظی، صنایع معنوی، بدی، بیان، تشبیه، استعاره، چنایه، تجنیس و و و. از اینها غفلت کردن بسیاری از مترجمین، اومدن چنایه ها رو تبدیل کردن به صراحت، به تصریح. لذا دیگه از نهج البلاغه بودن افتاده در این ترجمه ها، در بیشتر ترجمه ها شده نهج الخطابه. با این کار دانسته یا نادانسته نهج البلاغه را به نهج الخطابه فرو کاستند. نخست در شرح نهج البلاغه از مرحوم خویی، حبیب الله خویی، به نام منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه. این شرح با این چه عربیه اما ترجمه به فارسی هم داره. این ترجمه تا حدودی ادبیه، از اینجا شروع شده. بعد یه مترجمی در سال 1358 شمسی خورشیدی یه ترجمه از خودش منتشر کرده، منتها نامنظم، اینم تا حدودی ادبیه. تا اینکه در این اواخر مرحوم استاد سید جعفر شهیدی اومد خواست این بلاغت نهج البلاغه را هم در زبان دوم در زبان فارسی نشون بده. این سه بزرگوار راه ترجمه ادبی نهج البلاغه را شروع کرده بودند، اما راهشون پی گرفتن میخواست. ما این راه رو پی گرفتیم، این کار رو تکمیل کردیم. البته اون دوتای قبلی به زمانهای قبل برمیگشت، امروزه ادبیات اصلاحات خودشو داره، آرایه های خودشو داره، زبان خاص خودشو داره و مرحوم استاد سید جعفر شهیدی کارش چند تا اشکال داره. یه چین هست که نسخهشو از اول معین نمی کنه، از روی کدام نسخه کدام تحسین ترجمه را انجام میده. علی ظاهر از روی نسخه محمد عبدو بوده، اون نسخه هم پر از غلطه و حدود 10 مورد هم در ترجمه سید جعفر شهیدی متن عربی هست اما ترجمه به فارسی افتاده، یعنی غفلت شده ترجمه نشده. از جمله در خطبه اول این جمله بسیار معروف در بحث نبوت عامه، لیوسیرو لهم دفائن العقول، این جمله و جملات دیگر نزدیک به 12 یا 11 مورد در ترجمه سید جعفر شهیدی از قلم افتاده و ایشون اومده در ترجمهش گاهی چیزهایی از خودش افزوده برای این چی میخواست ادبی باشه، مثل خود نهج البلاغه مسجع و موزون و آهنجین باشه، اومده گاهی از خودش افزوده. ولی اون چه در چاپ بسیاری از این افزودنی ها با حروف ریز حروف چینی شده، اما افزودن رو ما مجاز ندانستیم، خواستیم هم به متن وفادار باشیم و هم مثل متن خود نهج البلاغه موزون و آهنجین و مسجع ترجمه کرده باشیم و اعتراض داشتیم که در این کار افراط هم نکنیم تا مصنوع متصنع به نظر نیاد. لذا به صورت میان روی، همونطور که خود نهج البلاغه هم هیچ تکلف و تصنعی توش نیست، ما هم در حدود بیش از 4 سال نزدیک 5 سال این ترجمه را در بهترین اوقاتمون پی گرفتیم و 2 سال هم در حروف چینیش سفارایش معطل بودیم. برای اینکه دومین امتیازی که ترجمه ما داره به ترجمه های قبلی، اولین امتیازش همون بود که گفتم ادبی بودن، دومین امتیازش شماره گذاری جملاته. مثل سوره های مکی قرآن اومدیم هم در متن عربی هم در ترجمه فارسی شماره گذاری کردیم و این کار دو تا فایده دارد. یکی این چه در مراجعه طرف موقعی چه به نهج البلاغه استناد میشه، فرزن در نامه 53 در نامه چه مولا علیه السلام به مال چشتر نوشته چندین صفحه است می نویسه، کسی چه ارجاع میده استناد میکنه میگه نهج البلاغه نامه 53 یا نامه مولا به مال چشتر، طرف میگه باید یه ساعت نیم ساعت گاهی یه ساعت و نیم بجرده تا اون جمله رو پیدا کنه، اما با شماره گذاری می نویسه نهج البلاغه نامه شماره فلان جمله شماره فلان، طرف مستقیم میره سراغش. یه فایدهش اینه. فایده دومش این است که چون ترجمه ما موزون و آهنجین و تا حدودی مسجعه مثل متن، این شماره ها به خواننده اینو میرسونه چه اینجا توقف کنه. بعد سومین امتیاز این ترجمه این است که ما رفتیم متن را هم تصحیح کردیم، یعنی سالها بود به این کار مشغول بودیم. ما از اون روزی که خودمون رو شناختیم عاشق نهج البلاغه بودیم، این لطف خدا به ما داشت از باب و ما به نعمت رب چه فحدس عرض میکنم. اصلا دلیل این که ما اومدیم حوزه علمیه طلبه شدیم روحانی شدیم به اصطلاح این بود که میخواستیم نهج البلاغه را بفهمیم، میخواستیم زبان عربی رو یاد بگیریم تا نهج البلاغه رو بفهمیم. تمام حجت من برای طلبه بودنم برای روحانیتم به اصطلاح نهج البلاغه است، برای این اومدم من حوزه از سال 56. لذا همیشه عاشق نهج البلاغه بودم، سالها در تبریز نهج البلاغه را تدریس کردم، در حوزه علمیه گم سالها تدریس نهج البلاغه را داشتم تا بالاخره رسیدیم به ترجمهش. قبلا یه مقاله مفصلی چاپ کرده بودم در رابطه با شروع نهج البلاغه، نسخه های خطی نهج البلاغه، در رابطه با تصحیح متنش. خلاصه اون مقاله را در مقدمه این ترجمه آوردم مفصل، یه تصحیح انتقادی از متن با مراجعه به شروع نهج البلاغه، مخصوصا شرح موضوعی شیخ محمد تقی شوشتری، محقق شوشتری، به نام بهج السباغه فی شرح نهج البلاغه. پس سومین امتیاز ترجمه ما از نهج البلاغه تصحیح متن قبل از ترجمه است. و چهارمین امتیاز این است که سعی کردیم از اشتباهاتی که مترجمین قبل از ما داشتند از اون اشتباهات احتراز کنیم. حالا تا کجا موفق بودیم اینو باید دیگران قضاوت کنند. خدا کند چه در کارمون موفق شده باشیم. یه خاتمه ای داره این ترجمه. در این خاتمه سه تا رباعی آوردم در توضیح نهج البلاغه. یادگاری است از دوران جوانی، چنانچه افتد و دانی، اون موقع ها در وادی شعر و شاعری بودیم، سرودیم، آوردیم. از عشق حکایت است گفتار علی، با سوز و کفایت است گفتار علی، قربانی عدل جشت و گردید شهید، از عدل حمایت است گفتار علی. یعنی نهج البلاغه را به نظر مفاهیم اگر بنجریم، نهج العداله است، معنای امامت است گفتار علی، بر کلمه کرامت است گفتار علی، ظالم ز کلام او چنان می ترسد گویی چه قیامت است گفتار علی، ظالم ز کلام او چنان می ترسد گویی چه قیامت است گفتار علی، تنها نروایت است گفتار علی، در عرش درایت است گفتار علی، ما فوق کلام او بجز قرآن نیست، در حد نهایت است گفتار علی، در حد نهایت است گفتار علی. دیگه بهتر از این نمیشد گفت. یعنی به هر کلمه نهج البلاغه مراجعه کنی، طرف منصف باشه میفهمه، با خودش میگه جانا سخن از زبان ما میگویی، به خدا بهتر از این نمیشد سخن گفت و درس گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.